أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا أمير المؤمنين علي عليه السلام. الخشية من عذاب الله شيمة المتقين. حضرت میفرمایند که ترس از عذاب خدا، خشیت از عذاب الهی خصلت متقینه. یکی از علامات و ویژگی های متقینه که از عذاب خدا میترسن، ایمن از مکر الله نیستن. بسم الله الرحمن الرحیم. چی میگه؟ آره، ولی خب تو چیدم داره که یا من لا یخاف الا عدلو، هر کی میترسه به خاطر خودش میترسه خش عذاب خدا، به خاطر اینکه برمیگره به خودش دیگه. بالاترین مراتبم که شما تصور کنید، چون قصور و تقصیر داره خود اون شخص، لذا میترسه که عذاب خدا. عذاب خدا معنی چیز نیست، فقط آتیش. مثلا برای عرفا هجران عذاب خداست، یه عدم توجه کامل خدا عذاب خداست، یک لحظه اون عنایت ویژه رو برداشتن عذاب خداست. عذاب مراتب داره. به هر حال تو حالو یه مرتبهش همین آتیشه، مثلا چیزه. هر جور حساب کنی انسان چون قاصر و مقصره، لذا این در حقیقت از عذاب خدا به این معنی عامش میترسه. خب بسم الله الرحمن الرحیم. رسیدیم بخش دوم درس، درس 14. عرض شد که بعضی از اجزای کلام مختصاتی دارن، احوال مختصی دارن که یه بخشش خونده شد. پنجشنبه دوستان که نبودن بگیرن صوتا رو گوش بدن، چون ما دیگه جمع‌بندی کردیم سریع تو نیم ساعت و اینو. مبحث دوم، تقدیم المسند الیه علی النفی و تأخیره عنه. بحث بعدی که خواص و احوال مستند الیه، اون اولی مسند بود چون مسند تقسیم شد به مفرد و جمله و حالاتی. تو این دومی ما مستند الیه رو بررسی میکنیم. یکی از خواص و احوال مختص مستند الیه تقدیم و تأخیرش بر عدات نفیه. حالا این تمهیدی که نوشتیم مطلب رو میرسونه، عرض کنم بعد تا بریم به سراغ احکام رو بشه. تمهیدون فی بیان القسمین من الاحوال المختصه بالمستند الیه المقدم انه قد يتقدمه النافی و قد يتأخر عنه، نحو رجل ما قال و ما رجل قال و نحو زید ما قال و ما زید قال و نحو انا ما قلت و ما انا قلت. خب ببینید اینجا الان 6 تا مثال زدیم. تو همه یه مثال ها یه چیز مشترکه. اون چیه مشترکه؟ نه دیگه، اون دوتا چیز شد. مسند مؤخره. اینا یعنی توجه باید داشته باشید فضای بحث جاییه که مسند باید مؤخر باشه از هر دو. یعنی سه تا گزینه ما داریم. مسند اینجا میاد، مسند الیه نه اینجا میاد. حالا پس رو پیش این مسند باید مؤخر باشه. لذا همه این 6 تا مثال مشترکه در این که مسند متأخر از مسند الیه و نفیه. این بچه اشتراکه. بعد کلمه این نحو رو 3 بار تکرار کردیم، نه 6 بار، برای اینکه هر کدوم از اینا لنگه به لنگن، یعنی 3 طایفه است. یک طایفه آوردیم نکره است، اسم ظاهرمون نکره است. طایفه دوم یعنی گروه دوم اسم ظاهرمون، اینجوری بگم، تو گروه اول مستند الیهمون اسم ظاهر نکره است، تو گروه دوم مستند الیهمون اسم ظاهر معرفه است، تو گروه سوم مستند الیهمون ضمیره. خب بعد هر کدوم چون مستند الیه یا مقدم میشه بر نفی یا متأخر میشه، میشه دوتا دیگه. هر کدوم دوتا مثال دیم جمع میشه 6 تا. خب حالا چرا این تعمیم رو دادیم؟ چرا؟ چرا این تعمیم رو داریم؟ یه مثال هم میزنیم مال اونجایی که مستند علیه ما موصوله. میلیون تا مثال میتونستیم بزنیم. چرا این ستا؟ نه همشون ستا کجا وجود داره؟ احکام هر سه دسته متفاوت میشه. پیش مطالعه نکردی؟
مطالعه کردم دو باری.
قشنگ گفتی نه.
نه.
این بعدن که میاد همه احکامش رو میخواییم بررسی کنیم، اونجایی که نکره باشه، با معرفه باشه، اسم ظاهر باشه، ضمیر باشه، تفاوت ایجاد میکنه یکم. بخاطر همین اینجا خواستیم فعلا تمام اقسام رو با مثال بفهمونیم. این بعضی جا دیگه یعنی کتاب چون کتاب موجزیه، بعضی جا کار ابن مالک رو کردم که اونجا تو اول کستقه بود که میگفت سویتی میگفت از من عادتهی اعتال حکمه بالمثال. حالا اون من عادتهی اعتال حکمه بالمثال، ما حکمه بالمثال نداریم، ولی بالاخره انواع رو به جنگی بیم تأثیر کنیم. سبا اون کانه کذا و کذا و کذا طولانی میشه دیگه، یه خط میخواد در خودش دقت کنید تو مثال پیدا کنه. آره از من از من عادته. خب و دلالتو مختلفتون به اختلاف تقدم و تأخر. الف لام شهر ذکریه دیگه، اون تقدم و تأخری که بالا گفتیم دلالت اینا متفاوت میشه به سبب اختلاف تقدم و تأخر. ولما کان فیها خلاف بین القوم نقتصر هنا على بعض الآراء و نذکر رأی عبدالقاهر الجرجانی مبتکر هذا الفن. در این مسئله هم اختلاف هست بین قوم. اختلاف از دو ناحیه است. یه اختلاف عمده داریم، یه اختلاف خورده. یه اختلاف کلان داریم، یه اختلاف خورد. اختلاف عمده و کلان بین دو نفره، یعنی عمدتا اختلاف بین دو نفره و تو احکام متفاوته، نه تفاوت حد اکثری، تفاوت حد اقلی، یعنی شاید حدود مثلا 20% اختلافه، مثلا 60-70% اجماع وجود داره، اتفاق تو 20% اختلاف. اختلاف عمده یعنی چی؟ اختلاف عمده بین سکوکی و عبدالقاهره، یعنی عبدالقاهر این 6 صورت رو احکامش رو یه جور گفته، جناب سرکاکی یه جور دیگه گفته. بعد میگم 20% متفاوته. مثلا عبارت بعد تو متول بعد از این که حرف عبدالقاهر میگه، میگه و وافقه و سرکاکی و علی الا انه خالفه و فی بعض شرایط و تفاصیل. فهم میکنم عرض بخدمتون که این از این لذا این اختلاف عمده بین این دو نفر. یه اختلاف خرد و جزئی و ریزم داریم، اونم تو برداشت از حرفای عبدالقاهره. یعنی عبدالقاهر خب یه حرفی زده دیگه، جناب خطیب قزوینی یه جور برداشت کرده تو بعضی جاها، جناب تفتازانی تو بعضی جاها یه نظر متفاوتی داره. میگیم حالا انشالله میرسیم عرض میکنیم. این هم اختلاف خورده. بیشتر اینجا که گفتیم خلافون بین القوم، منظورمون هم اختلاف عمدهه بوده، این اختلاف بین سکاکی و عبدالقاهر. ولی یه حاشیه زدیم شماره 3 که گفتیم که نفس روحون علا بعض، این که نفس روحون علا بعض الارا، چون کتاب کتاب تفصیلی نیست، کتاب کتابی نیست که برای مبتدی چیز کنیم همین اقوال یا قول. یه قول رو میارم که بالاخره حالا یه مطلبی رو بفهمه، میخواد بیشتر بدونه بره بالاتر کتابی بعدی رو بخونه. لذا یک رأی آوردن توی همچین کتابی کافیه. اما و نذکر رأی عبدالقاهر الجرجانی مبتکر هذا الفن. چرا حالا از بین این دوتا رأی عبدالقاهر سکوکی رأی ایشون انتخاب کردیم؟ آفرین تعلیق الحکم به بس مشکل ملیه. مبتکر هذا الفن خودش علت انتخاب رو میرسونه. بالاخره امام البلاغینه، یعنی خب خودش، یعنی یه موقع بحث دارین این که حالا شما مثلا قضاوت میکنین از این سکوکی درست میگه، عبدالقاهر درست میگه، خب اون رأیش رو انتخاب میکنیم. یه اینجا مشهوران چنانی هم نداریم بگیم مثلا فلان رأی مشهوره، نه دو دسته بودن. یه موقع هم نه، این مبتکر حاضر کنم چون بخاره حق آبوگل تقدمی داره، یعنی حق پدری بلاغی داره نسبت به بقیه، برای همون نظر ایشون آوردیم. خود خطیب هم اول نظر ایشون رو میگه و چه بسا نظریشون بهتر بشه، ولی واقعا تو جزئیاتش اینکه بالاخره ایشون درست میگه سکاکی، اون اجتهاد میخواد، یعنی باید دقت بشه واقعا چه بسا نظر سکاکی به چربه، چه بسا نظر عبدالقادر، چه بسا ترکیبی از هر دوی نفر نظر انتخاب کنه و دونه دونه ببینه چی میگن و چرا اینو میگن، بعد بحث کنه نه به نتیجه برسه. پاورقی سوم حاشیه زدیم نس کروهنا رأی حکم و یفهم، یفهم یعنی نفهم، تواضع کردیم نمیشیم یفهم، هیچ علت دیگه هم نداشته، علت اظهار تواضع و اظهار ریا بوده. آره من مراجعه کردم، من برای همون کما یفهم یعنی فهمیده میشود، یقال که نقول از باب تواضع شده یفهم، خیلی ما دارم متواضع نیستیم ولی مجبور رو نیشه تواضع کنیم. کما یفهم یعنی کسی مراجعه کنی جوری میفهمه، کنایه از این که ما خودمون میفهمیم، ولی خب نه یفهم اعمه انصافا، یعنی شما میخواد، یعنی اشاره دادیم که آقا شما مراجعه کنید خودتون اینجوری فهمیده میشه، گرچه و فهمه اون خطیب الغزوینی، خود خطیب الغزوینی هم همونجوری فهمید، یعنی این چیزی که الان میخوایم بخونیم، یه چیزی گفتم بابا ولش کن، این چیزی که خواستم از فضا باشه بحثا رو نداریم که چی؟ آره واقعا حالا اون کار نداریم، یا فهم نفهم، فهمه فهم نا هرچی، به هر حال غرض این که این چیزی که الان تو کتاب ذکر داره میشه، این طبق فهم خطیب قزوینی از حرف عبدالقاهره. این یفهم هم آوردیم، حالا یفهم نفهم نشما هم نیست، یفهم هم آوردیم خواستیم بگیم که یه جوره اشاره کنیم به اصابه خطیب قزوینی که خطیب قزوینی درست فهمیده، اصابه یعنی این که درست فهمیده، اصابه یعنی درست فهمیدنش، به این که درست فهمیده مسئله رو از عبارت خالی. چرا اینو میگیم؟ چون تفتازانی تو بعضی جاهای نظر خاصی داره، میگه آقا این چیزی که جناب خطیب گفته از دلایل لجاز فهمیده نمیشه و جناب برعکس خلافش فهمیده میشه، حالا کجا گفته این حرفو عرض میکنم، ولی پس اینجا ما اونی که تو متن ذکر کردیم نظر عبدالقاهر بنابر فهم خطیب قزوینی و به نظر ما هم درست فهمیده این از. خب فنبود. واقعیتش فکر میکنید تو این الان از صورت و تأخیر المستدلهی که میخواییم بخونیم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 خطه دیگه، 11-12 خطه. این بحث تو متول 10 صفحه است، هر صفحه متول بکنم 30 خطه، میشه 300 خط، 300 خط تو 11 خط اصارش رو کشتیم جمع کردیم. این درس نوشتنش جز سخت‌ترین درسای من بوده موقعی که می نوشتم، چون خیلی دقت می خواست، خیلی جنبندی می خواست و دقت، یعنی یک کلمه این برام اگه بشه ها اصلا به هم می ریزه همه چی، خیلی سخت و خیلی دقیق بود و اینا. جالبی که اختلافاتم تو پاورقی نه همش، ولی خب تا حد مقدور اشاره کرد، لذا بحث خیلی دقیقه، سخت نیست، داد تمرکز و دقت می خواد که قاطی نشه. اینو میگم تو متول خواسته تو 10 صفحه بحث کرده، خیلی هم بحثش مفصله. بعد حالا عبدالقادر اصلا کلا یه حرفایی میزنه، حالا دلیلاش چیه، سکاکی کلا یه جاهایی باش مخالفت کرده، چرا مخالفت کرده، دلیلاشون چیه، اینا خودش اصلا یه بحثیه. ولی خب فعلا خلاصش همینه که اینجا عرض کردیم. خب احکام القسمین، ما دو قسم رو بررسی میکنیم، دو قسم کلی شد دیگه، بالاخره یا نفی بر مستند الیه مقدم شده یا مستند الیه بر نفی مقدم شده، حالا میخواد اسم ظاهر باشه نکره باشه، تو دو فصل، تو دو فصل اینو بحث میکنیم. فصل اول صورت و تأخیر المستند الیه، فصل دوم صورت و تقدیم المستند الیه. صورت و تأخیر المستند الیه اینجوریه، المستند الیه اذا کان مؤخرا عن النفی. من اینو به صورت نموداری خیلی زیبا نوشتم، ولی قدیم نوشتم، تایپی ننوشتم، دستی نوشتم ولی چاپ شد. اگه یکی دوستان زحمت بکشه یه صفحه است، یادم رفت بیارم اونو بدم یه نفر زحمت بکشه نمودارش کنه، خیلی خوبه، یعنی یه صفحه کل این بحث حتی با تمام اختلافات قشنگ نموداری شده. منظور این که اونم اگر یه نفر زحمت بکشه خوب میشه که به صورت تایپی باشه، نشدم همه میشه کپی گرفت خدمتتون داد. خب المستند الیه اذا کان مؤخرا عن النفی. خب الان فرض ما تو جاییه که مستند ما که اینجا قرار میگیره، مستند الیه مؤخر از نفی، البته نفیمون اول قرار میگیره، مستند الیهمون اینجا قرار میگیره، مثلا مستند ما هم اونجا قرار میگیره. خب تو شرطش اینه که مستند ما که مؤخر شده از هر دو فعل باشه. چرا اینو آوردیم؟ اولا فعل باشه، ثانیا منصوبا الیه باشه، یعنی منصوبا الی مستند الیه. این دو تا قید. پس یک، این دو تا خصوصیت باید مستند داشته باشه، فعل باشه، دو منصوب به مبتدا باشه. این که فعل باشه یعنی چی نباشه؟ یعنی اسم نباشه. وقتی میگیم اسم نباشه، اسم دو فرض داشتی، یادتون باشه تو بحث قبلی یه اسم جامد داشتیم، یه اسم مشتق داشتیم. اسم جامد که کلن بحثی نیست، مثلا شما وقت مثلا ها میگی که ما زیدون اخوک، هیچ بحثی نداره، هیچ حرفی هم تو اینجا نزده، یعنی هیچ حکمی نداره، عادیه. ما زیدون اخوک، زید برادرت نیست. خب اما اگر مستند ما اسم مشتق باشه، اسم مشتق مثل ما انت به قائل، ما زیدون به ضارب مثلا، یه همچین چیزی باشه، آیا حکمی داره یا نداره؟ اینجا عبدالقاهر حرفی نداره، ولی سکاکی اینجا گفته که اینجا مفید حصره. به عبارت دیگه حرف نفی اول اومده، اسم ظاهر، ببخشید، مستند الیه دوم اومده، مرحله سوم در ردیف سوم اسم ظاهر مشتق قرار گرفته. جناب سکاکی قائله که اینجا مفید حصره. مثلا تو آیه قرآن داریم و ما انت علینا به عزیز، و ما نفی انت مستند الیه، علینا متعلق به عزیز، به عزیز مشتقه. جناب سکوکی قائل اینجا مفید هستره. بعد شریف تو حاشیه میگه والحق همینه، حق یعنی همین حرف سکوکیه که ما تو حاشیه زدیم که والحق خلافه، یعنی به نظر ما حرفش خیلی حرف قوی نیست. اینو دنبال کنید خودتون. حالا چرا خب با اینکه این مسئله بوده ما اینجا نوشتیم فعلا؟ به دو دلیل. یه دلیلش که واضحه، دلیلش اینه که قرار شد حرف عبدالقاهر رو بزنیم. عبدالقاهر نسبت به اسم مشتق هیچ عکس العملی نشون نداده و فقط بحث رو برده رو جایی که مستند ما فعل باشه. پس عبدالقاهر چون قائل نیست، ما قرار شد نظر عبدالقاهر رو بگیم. یه نکته. نکته دوم اینه که ما قدر متیقن رو داریم میگیم. چون تو اسم مشتق اختلافه، دیگه نخواستیم چه اختلافات رو خیلی پیچیده ترش کنیم. ولی اینا حساب شده نوشته شده ها، این که مثلا میخونید و کانه مستند و فعل منصوبه هم بخون برو نیست، و کانه مستند فعلا میشه یه قید. خب لازم نبود بیاریم که. خب این یه قید. قید دو پس نکتهش مشخص شد دیگه، اونم خودتون بررسی کنید ببینید آیا تو اون شرائط نفی مستندای صفت اسم مشتق مفید هست یا نه. این پروندهش باز نه اونو نگفته نسبت به باچه. دومین چیز قید منصوب به مبتدا باشه. اینو برای چی آوردیم؟ به خاطر اینکه خب همون حالت چیز مستند سببی رو خارج کنیم.
مثلا مثلاً ما زیدون به ضربه، ما زیدون ضربه ابو،
اینجا حرفی نزدن اینا ها، اینا اینجا حرفی نزدن که مثلا بیان بگن که آیا اینا مفید حصر تأکیده چی چیه؟ اینجا هم حرفی نداره. قدر متیقن بحث اونجاییه که فعل که مستنما که فعل منصوب به مبتدا باشه، یعنی قشنگ ضمیرش برگرده بخوره به مبتدا. همون تقسیم جلسه بحث قبلی که گفتیم که مستند گاهی مفرده، گاهی جمله از جمله، گاهی سببی، گاهی غیر سببی، ما الان جمله غیر سببی رو اینجا بحث میکنیم. قدر متیقن از بحث اونجاست. بله خب ادلهش باید دیده بشه، ادله اینا که چرا مفید تأکیده، چرا مفید حصره. ببینیم تو مسند سببی هم میاد یا نمیاد، اونم یه بحث مونه خودش. هر چی هست فقط سببی باشه دیگه، مثلا ما زیدون ضرب ابو، آره اونم میشه که مسند به هر حال منصوب نیست به مفید، ما زیدون مرر تو به، مثلا اینجوری. اینم از این. الان فقط و فقط باید تلاش کنید که فضای بحث رو در نظر بگیرید، قیودش رو در نظر بگیرید، ادعاها و احکام و نظر عبدالقاهر رو بفهمید، بعد برید سراغ حرف سرکاکی چی میگه، بعد ادله شون، بعد قضاوت. اینا همه قاطی نشه ها، البته چه دلی حرفو میزنه وسط بحث یا نرخ تعیین نمیکنه همین. فعلا ما فهم خواهیم حرفا رو بفهمیم. پس اینجور شد مستدون الیه ما اول نفی اومده، عدوت نفی، عدوت نفی ما باشه، لیسه باشه، هرچی میخواد باشه، نفی اومده، بعد مستدون الیه اومده، بعد مسند فعلی غیر سببی اومده. حالا این فضا رو ترسیم کنی، اگر این طور باشه افاد تأخیره و انه تخصیص، تو همچین فضایی مثال در مازیدون والا مفید حسره، مفید تخصیص. تخصیص یعنی چی؟ اینجا اینقدر پیچیده بوده، یعنی شریف با اون عظمتش اینجا دچار سوء تفاهم و اشتباه شده. اینجا من اینقدر توضیح دادم دو سه خط، اینقدر که میگم دو سه خط توضیح دادم که مراد فهمیده بشه. چوپونیشو اول بگم، خودمونیشو به قول جسد نشد چوپونی، میگم چوپونی شغل انبیاز. عرض خدمتتون که خودمونیش این میشه که وقتی شما میگی ما زیدون قالا، یا بگیم ما انا قلتو، یا شبیه اینا رو بگیم، معلوم میشه که قول رو داری از زید نفی میکنی، فعل جمله برای دیگری اثبات میکنی. یعنی معنی ما زیدون قالا اینه که زید نگفته، دیگری گفت. سخت بود؟ همینه ها، یه چیز اضافه نداریم. یعنی ادعاش اینه که ما زیدون قالا اینه میفهمونه که زید گفت، باشید زید نگفت، دیگه حالا حسرش دوزی میدیم. پس معنای این جمله اینه. حالا میگم مفید تخصیص، تخصیص چی به چی، یعنی چی؟ اینجا اصلا گیر کردن خودشونو. حالا تا شریف دوچار اشتباه شده ها،
ولی خب ما رو دوزی میدیم. اجازه تا پرمایه برد کنم
مرد این تخصیص رو انشالله ببینم قصد بله بله رسیدیم دیگه، یعنی ولی اینجا بگم خیلی طول میکشه، نمیخوام چیز کنم، خیلی طولانیش نمیخوام کنم. مرد این تخصیص، تخصیص چی به چی؟ ببینید تخصیص یه اصطلاح فارسی، یه اصطلاح عربی شده، توضیح میدم تو اول بابا قصد این تو درست بعدی. فعلا تخصیص فارسی، تخصیص فارسی یعنی چی؟ این تخصیص مثلا همین تخصیص کتاب به زید، تخصیص بودجه به فلان جا،
غیب
چی؟
غیب زدن.
نه تخصیص فارسی نمون هست، یعنی شما این کتاب رو مختص زید کردید، یعنی دادی مال زید شد، مختص شد، همونجور که فارسی میفهمید. حالا این همون تخصیص شما میفهمید، چون این تخصیص عربی داریم، حالا بعدا میبینیم. تخصیص کتاب به زید یعنی حصله کتاب در زید. حالا ما خواهی ببینید اینجایی که میگیم مفید تخصیص چی به چی. خب ببینید ما یه مسند داریم، یه مسند و الیه داریم تو این فضا، نفی مسند و الیه مسند، درست؟ چی رو به چی تخصیص میزنیم؟ با اون معنایی که از خارج گفتم بهتون، نه اصطلاحی بگید، بگید آها اونجوری دارید میگید. خب نفی یه چیزی، نفی یه نفی مستند مستند، یعنی حسن نفی مستند در مستند. خب یه لحظه همینجور داشتید، حسن نفی مستند در مستند در مستند
چی؟
آره اون کار، حالا اونو بحث می‌کنم یه مرحله بعد. ببینید عبارت، حالا این جمله درسته، حصر نفی مستند در مستند الیه، منتها عبارتی که ما اینجا آوردیم
گفتیم حصر، معمولا اینجوری نمیگه حصر نفی مستند، میگه حصر مثلا مستند در مستند. خود متصل حواشیش اینجا وقتی بعضی تعبیر بعضی میگه حصر مستند در مستند الیه، بعد مثلا اینجوری بگم خطیب اومده گفته حق مسند در مسند علیه، بعد شریف بهش اشکال کرد که بابا جونجوی مسند در مسند علیه هست نمی کنیم، باید بگیم مسند علیه در مسند. یه تعبیراتی دارن ما اگه بخواهیم اینو یه جور به صورت یه مدل دیگه بگیم اینجوری میگیم، میگیم حق بوک در مسند علیه.
اصلا خاصیت تقدیم، مگه تقدیم مفید حصر نیست؟ خوندیم دیگه تقدیم مفید حصره. تو ایا که نبود چی در چه حصر شد؟ عبادت در ایا که. تو ایا که لم ازرب چی در چه حصر شده؟ جامعه این دوتا چیه؟ حکم. یعنی شما اگر بگید تو حصر، تو تقدیم خاصیت تقدیم، چون این حصر از عالم زر نیوردن که، از تقدیم فهمیده میشه دیگه. تو تقدیم حصر حکم در مقدمه، حصر حکم یعنی اینجوری میگه حصر متأخر در متقدمه. حالا اگه متأخر ما حکم باشه که اینجا هست، میشه حصر حکم در متقدم. یعنی این حصر حکم در مسند الی از مصادیق قاعده کلیه حصر متأخر در متقدم به تقدیم. یه قاعده بود خوندیم دیگه، ولی بود صورت موجب جزئی، ولی قبولش کردیم، قبولش دارن. یعنی حالا اختلافاتو بذارید کنار، چی گفتیم بعضی میخوان انکارش کنن. به هر حال تمام اجماعی بود که تو وقتی شما اجتماع تقدیم و تأخیر میکنیم، متأخر رو در متقدم حصر میکنیم، درسته؟ آره تو محقق و تأخیر. نه اینجا هم میگفتن دلیلش رو فعلا کار نداریم، از اون گرفتن، از اون باب گرفتن. ما الان اصلا نمیخوایم اینجا اشکال کنیم، سر سوزن نقد و چیزی نداریم، فعلا بفهمیم، چون فهمیدن حرف اینا خودش یه مرحله است. خب حصر متأخر در متقدم به تقدیم، یعنی به سبب تقدیم متأخر در متقدم. خب اینجا متأخر ما چیه؟ حکم. متقدم ما چیه؟ مستند الی. خب ولی وقتی نگاه میکنیم به متأخر میبینیم چیه؟ قاله مثلا. خب قاله مثبت یا منفیه؟ مثبت خودش، ما نفی منفیش میکنه. همین فاصله افتادن بین نفی و چیز، عبارات متولا حواشیشو به هم ریخته. من نمیخوام دیگه اونا رو بیام بگم اون چی فهمیده که این چی اشتباه فهمیده که اون چی جوابشو داده، اونا رو کار ندارم. ولی فاصله هر کینه ما میتونیم بگیم حصر حکم در مستند الی. اون تا وقتی میگیم حصر حکم توجه باید داشته باشیم که منظور ما از حکم اینجاست مجرد ماوراء بعد از مستند الی نیست، یعنی اون چیزی که بعد از مستند الی واقع شده. حکم کل جمله رو نگاه میکنیم، حکم کل جمله چیه؟ نفی قوله. یعنی حکم اون اینجا از چه سنخه؟ منفیه، سالبه، سلبه. پس حکم اون اینجا چیه؟ سالبه، نفی، سلب، منفی، هرچی میخوایی سلبه. پس ما حصر حکم میکنیم در مسئله، یعنی به عبارت دیگه از اینجوری اومدیم تو تقدیم متأخر در متقدم حصر میشه، چون اینجا متأخر و مسنده و متقدم و مستند الیه، حصر یعنی حلقه واسطه میشه، این میاد اینجا میشه حصر مسند در مسند الیه. ولی وقتی اینو میگی توهم میشه که قاله رو داری در زید حصر میکنی، در حالی که این غلط نیست. اینجا قاله در زید حصر بشه یعنی زید گفته دیگری نگفته، 180 درجه برعکس، مقصودی نیست. پس منظور ما از این مطلق همون حکمه، و حکم ما سنخش چیه؟ کل کلام مشخص میکنه، چون با عدات نفس در رو کار داریم، حکم ما میشه حکم منفی. به عبارت دیگه خلاصه میشه تخصیص یعنی حصر حکم منفی تو مال نفی، چون منفیه، در مسند الی. حصر دو طرف داره، یه جنبه ایجابی داره، یه جنبه سلبی داره. خب این حصر رو بخواییم تحلیل کنیم، جنبه ایجابیش میشه اثبات حکم که تو پرانتز منفی است برای مستند الی، درسته؟ نفیه
حکم که تو پرانتز منفی هست از غیر مستدله.
شما وقتی میگه ما جاءنی الا زیدون، حکم رو از زید، حکم رو بر زید اثبات بکنی، مجیر رو یعنی در حقیقت از غیرش نفی میکنی. خب اثبات رو برای مستدله حکم الان تو مثال پیاده کنیم. حکم ما تو مثال چیه؟
نگفتن. فارسی بگیم راحت تره. نگفتن حکم ماست.
نگفتن رو برای مستدله اثبات میکنیم
برای زید.
نتیجه میشه که زید هم حکم رو از غیرش نفی میکنیم.
حکم ما چیه؟ همون نگفتن دیگه. اینو نفی نگفتن چی میشه؟ میشه نفی نگفتن. که نتیجه میشه؟ نفی نفی میشه اثبات. گفتن رو برای غیر زید گفتن رو از غیر زید نفی میکنیم.
نفی
اون نفی رو انجام داده شما یه نفی نبودن که میشه بود.
آره درسته.
یا باید بگیم که نفی حکم رو غیر مستدله یا نفی حکم از مستدله که نمیشه. باید بگیم اثبات حکم از غیر مستدله.
اثبات نفی
حکم
برای غیر مستدله
چین؟
نه با شرط کاری نداریم که
شما همین که اگه بعد محصولش کردی دوم یعنی که پس بقیه حتما اون نداشته باید اون بگیم لابه شرط رو
نه لابه شرط نیست. الان نحوه اثباتش متفاوته، خصوصیت خاصی داره. بذاری ببینید اون چیزی که حالا واقعی حالا اینو این که اینجای تاییش میشن درست نفی نگفتن که میشه گفتن برای غیر زید اثبات میشه. مثلا اینجا دیگه باید درستش کنیم اثبات میشه. نفی حکم رو بدیم مستدله باید اینجور بشه. نه اثبات حکم برای غیر
مستدله
خیلی فرق کرد. نه اون چیز طرفش فرق کرد.
غلط
چرا غلط شد؟
اثبات نفیه
آها راست میگه
اثبات نفیه بود. اثبات مثلا حکم منفیه حکم اثبات نفیه حکم برای مقید مستنده
خود اثبات نفیه
همون نفیه حکم از غیر مستنده
منم هیچ کردید اینجا درست نمیشتیم. حالا کتاب بکنیم مشکلی نداریم ولی چیز شد اثبات حکم هست رو حکم منفی در مستدله. شما بینید شما وقتی مثلا تو ایاک نبود عبادت رو در خدا هست میکنید یعنی اون عبادت رو برای خدا اثبات میکنی از غیر خدا نفی میکنی. اینجا هم اون حکم رو اگه هست اون حکم رو بر
از غیرش
حکم رو برای مستدله اثبات میکنی. خب حکم اون منفی متعلق اثبات منفیه. خب حکم منفی رو تو پرانتز نوشتم. خب حکم رو برای مستدله اثبات میکنی از غیرش نفی میکنی. یعنی درست نوشته بودیم؟
درست نشده.
دیده
مثلا میگه با هیچ کس نریفت نگفتن نگفتن. معما میشه دیگه. چه سخته بر هم اول چون خودشو بود نفی نگفتن گفتن. ببینید نفی نگفتن، نفی نگفتن رو از غیر زید، نفی نگفتن رو از غیر زید نفی
و دیگه
ببین حکم ما نگفتن رو از غیر زید نفی کنیم، نگفتن رو از غیر زید نفی کنیم، نتیجه این چی میشه؟
گفتن رو از غیر زید نفی کنیم،
گفتن رو برای غیر زید اثبات کنیم.
من که فهمیدم، الان فهمیدم، فهمیدم و تو دریان الان فهمیدم، یعنی اینکه الان چی میخواستم بگم درست شد، حل شد. خب فقط یه چیزی الان، فقط یه فرقی با حسرای دیگه داره. این تو حسرای دیگه شما وقتی حکم رو اثبات میکنی برای اون مورد است، از ما اداش کلن نفی میکنی. این تو حسرای دیگه. اینجا خصوصیتش فهم کنه، من هم تو مت تذکر دادم، خیلی مهمه، هم تو پاورقی تذکر دادم که اینجا وقتی حکم رو از غیر مستقل این نفی میکنی که نتیجش، چون نفی نفیه دیگه، نتیجش میشه اثبات گفتن برای زید، برای غیر زید، نه برای همه غیر زید. به عبارت دیگه وقتی تو ما زیدون قاله شما میگی که زیدون، ما زیدون قاله، یعنی زید نگفته. اگه حسرای مدل دیگه بود یعنی هر کی غیر از زیده گفته، این مراد نیست. این که لابشه شما میگید همینه، این مرادی، مراد اینه که فعل جمله به صورت قضیه موجبه جزئیه هم نه، مهمله، خیلی مهمه، نه موجبه جزئیه، نمیدونیم، مهمله. یعنی مهمله یعنی چی؟ یعنی آقا ما اینقدر میدونیم که زید نگفته و اینقدر میفهمیم که دیگری گفته، اما اون دیگری امر معلوم نیست، بکر معلوم نیست، خالد معلوم نیست، ستاش معلوم نیست، همه مردم غیر زیدن معلوم نیست. یه مدل هست اینو اصطلاحاً تو بعضی تواشه متولد گفتن که اسم اینو حصر نذارید، یه اصطلاح جدیدی گفتن همون تخصیص بگید بهتره، یه نحوه تخصیص در این فضا. تو حصرهای دیگه شما وقتی میگید ما جا الا زیدون، یعنی اثبات شی برای اون نفی از جمیع ما ادا، اینجا اثبات برای اونه، نفی از جمیع ما ادا نیست. همینه فقط، یعنی ما قائم فقط مال زیده، مال هیچ کی دیگه نیست. میخوریم تو بابا خصوصیت همه قصرها، یعنی جاهای دیگه اینطوریه، این یه قصر خاصیه، حالا اسمشو دوست ندارید قصر بذارید، بذارید تخصیص. فقط اینو من عرض کردم، این خیلی مهمه. عبارتو نگاه کنید، تو عبارت خیلی قشنگ نوشتیم، یعنی مثلا از خارج شد، این دوست خطو هم بخونم، افاد تأخیره عن التخصیص اعنی ثبوت الحکم للمسند الی و نفیه عن غیره. خب ولما این قاعده مونه، حکم بر مسند ثابت میشه، از غیرش نفی میشه، این قاعده مونه. ولما کان الحکم هنا نفیا، حکم ما خودش نفیه، فهو یفید ثبوت نفی الفعل المسند للمسند الی الا المسند المتعلق بثبوتها، یعنی نفی فعل مسند رو ثابت میکنی برای مسند الی و نفی فعل رو ثابت میکنی برای غیرش. نفی فعل یعنی چی؟ این اعنی ثبوت الفعل میشه، تو پرانتز بذاریم توضیحه. نفی چون ببین قاعده گفتیم ثبوت حکم برای مسند الی، نفی حکم از غیر مسند الی، چون سنخ حکممون نفیه، میشه ثبوت نفی فعل برای مسند الی، ثبوت نفی فعل از غیر مسند الی. نفی فعل میشه ثبوت فعل، ثبوت خود فعل گفتن به غیره. بل حاصل چون اینجا این میخواستیم رو حساب کتاب بیاییم جلو، تا اینجا مطلب تموم شد، ولی خب چون پیچیده شد رونترش کردیم باز. حاصل چیه؟ بل حاصل انهو یفید و نفی الفعل عن المسند الی، نفی گفتن و ثبوته لغیره. خیلی دیگه رونده دیگه، این حاصل، اون حاصل واقعا نتیجه همه حرفا شده. تو پاورقی گفتم پاورق شما چهار رو نگاه کنید. اعلم انه یفید نفیه و ان غیر المستدلی فی الجمله مبهمن، همون یه نظیه محمله، لا نفیه و ان جمیع ما عدل مستدلی فی المثال. بعد الان تو مثال هم گفتیم فنه و قوله که ما انا قلتو یفید و نفیه القول انگ و ثبوت و لغیر که فی الجمله این کن حکم خود باشه ولا یدل علی ثبوت القول جمیع من عدل فلا تغفر. فلا تغفل یعنی غفلت نکن که شبیه اون حسروی دیگه نگیری که مثلا یه دقیق اینجا نباید مورد غفلت واقع بشه. این خلاصه این بحث، فردا انشالله ادامه بحث رو میخونیم. اینجا دیگه اسم ظاهر و ضمیر و اینجور چیزا طبق نظر عبدالقاهر فرق نداره، ولی سکوتی با نظرهایی داره تو پاورقه نمیشتم. با دقت بحث رو انشالله بخونید تا برسیم به دامه. نه فردا ادامه بحث تمام میکنم، ولی فردا مثل جلسات قبل وارد ادله تفصیلی و دو سه جلسه معطلی کردن نمیشم، چون ملاک دستتون اومد با همون ملاک میتونید شما قضاوت کنید. بیشتر تحریم علی نظام از این مطالب میگم، ان شاء الله پس فردا تمرین رو وارد بشه. السلام علیکم.